ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. رهبری موقت مصر برای تحقیق درباره واقعه کشته شدن بیش از 40 نفر در مقابل ساختمان گارد جمهوری کمیته ویژه‌ای تشکیل داد. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد تأسیس بزرگترین منطقه آزاد تجاری گفتگو می‌کنند. وزیر پیشین راه آهن چین به اعدام محکوم شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانچات هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. رهبری موقت مصر با انتشار بیانیه ای از واقعه بامداد دوشنبه که به کشته شدن 42 نفر منجر شد عمیقا ابراز تأسف کرد و اعلام داشت که هجوم معترضین برای ورود به ساختمان گارد جمهوری به این رویداد منجر شده است. این بیانیه از تظاهر کنندگان خواست به ساختمان های نظامی و حساس نزدیک نشوند. بیانیه همچنین اعلام کرده که کمیته ویژه قضایی برای تحقیق درباره این رویداد تشکیل شده است. سحرگاه دوشنبه در تیراندازی در مقابل ساختمان گارد جمهوری در قاهره 42 نفر کشته شدند. چند و چون این واقعه هنوز روشن نیست. اخوان المسلمین آن را به تیراندازی نیروهای پلیس و ارتش به سوی متحصنین نسبت می‌دهد، اما برخی از شاهدان عینی از تیراندازی توسط افراد لباس شخصی خبر دادند. ارتش تیراندازی را کار تروریست‌های مسلح دانسته است. طرفداران محمد مرسی از زمان خلع او از ریاست جمهوری در مقابل ساختمان گارد جمهوری تحصن کردند. گفته می‌شود مرسی در این ساختمان زندانی است. آمریکا و اتحادیه اروپا از امروز دوشنبه گفتگوهای خود را درباره راه اندازی بزرگترین منطقه آزاد تجاری جهان آغاز می کنند. این گفتگوها در حالی در واشنگتن برگزار می شود که روابط دو طرف به دلیل افشاگری های ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا در مورد شنود اطلاعاتی به تیرگی گرایید است. نشست دو طرف قرار است بر از میان برداشتن موانع تجاری و سرمایه گذاری دو طرف با هدف رسیدن به توافقی تا سال آینده میلادی تمرکز کند. مبادله تجاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سال 2012 میلادی سال گذشته بین 500 تا 650 میلیارد دلار برآورد شده است. وزیر پیشین راه آهن چین به اعدام محکوم شد. دادگاه پکن در یکی از جنجالی ترین پرونده های سال اخیر این کشور روز دوشنبه لیو ژی جون وزیر پیشین راه آهن چین را به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری به اعدام با 2 سال مهلت تعلیقی و مصادره اموال محکوم کرد. این گونه اعدام ها در چین معمولاً به حبس ابد تبدیل می شود. او از جمله متهم است که از سال 1986 تا 2011 حدود 8 میلیون یورو رشوه گرفته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از آن که روز یکشنبه وزیر بهداشت از پرداخت ما با تفاوت افزایش قیمت داروهای خاص به بیماران خبر داد، روز دوشنبه خبرها حاکی از برگزاری جلسات مشترک مقام‌های بهداشتی و رفاهی برای بررسی نحوه انجام این پرداخت است. همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به موضوع دنباله‌دار دارو.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه نوشت که جلسه مشترک بین مسئولان بهداشت و رفاه برگزار شده که در آن به موضوع پرداخت یارانه به 53 قلم دارو از جمله داروی بیماران هموفیلی، تالاسمی، پیوندی، نقص تنفسی و ایدز، دیالیزی، متابولیک، داروهای رادیوتراپی و همچنین دارو برای نوزادان نارس بررسی شده است. مدیر کل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است موضوع یارانه بیماران خاص در اولویت کاری قرار گرفته و پس از بیماران خاص در ادامه یارانه داروی مابقی بیماران در دستور کار قرار خواهد گرفت. بنابراین گزارش در این جلسه مقام‌های مسئول نتیجه گرفتند که کل مبلغ یارانه پرداختی که ما به تفاوت قیمت مصرف کننده سهم بیمه و حاشیه سود است توسط سازمان غذا و دارو بر اساس پوشش جمعیتی هر بیماری به سازمان بیمه‌گر مربوطه و پس از تایید وزارت کار و رفاه اجتماعی به صورت ماهیانه پرداخت می شود. البته این گزارش می‌افزاید در ادامه روند این تصمیم باید تفاهم‌نامه اجرایی تنظیم و به امضای وزرای کار و رفاه اجتماعی و نیز بهداشت برسد. در هفته‌های گذشته خبرهای زد و نقیزی پیرامون نحوه پرداخت یارانه دارو منتشر شده است. یکی از گزینه‌های مطرح شده پرداخت یارانه دارو به حساب خانوار بود که در روز 12 تیر معاون داروسازی سازمان غذا و داروی ایران از منتفی شدن این طرح خبر داد. موضوع تخصیص یارانه دارو به بیمه‌ها یا حساب خانوارها از آنجا ناشی شده که تغییرات نرخ ارز در بازار به افزایش شدید قیمت‌های دارو انجامید. در اوایل تیر ماه معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو گفته بود داروهای تولید داخل ایران به طور متوسط 40% و داروهای وارداتی به طور متوسط حدود 90% گران شدند. اما این تنها مشکل بخش دارو در این ماه نبوده، بلکه کمبود دارو نیز از دیگر مشکلاتی است که بیماران در ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از کمبود 212 قلم دارو در کشور خبر داده بود که وزیر بهداشت در روزهای گذشته این رقم را به 30 قلم رساند و گفت اینها داروهای وارداتی هستند که مشابه آنها در داخل کشور وجود دارد. وی از دلیل ابراز نظر هلال احمر در این باره اظهار بی اطلاعی کرد. و این گونه در زمانی که بحث بر سر قیمت داروست و اینکه آیا یارانه‌ای به آن تعلق خواهد گرفت یا خیر و به چه شکل به بیماران داده خواهد شد، هر از چند گاهی روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری به برخی دیگر از معضلات پیرامون دارو نیز می‌پردازند، از آن جمله مشقات داروسازان ایرانی برای تولید دارو، کیفیت داروهای وارداتی از چین و هند و در سوی دیگر رنج‌های بیماران ایرانی برای یافتن دارو در کوچه پس کوچه‌های همچون ناصر خسرو.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. به گفته مدیر کل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال ایران، روند کاهش جمعیت در کشور فعال شده و رشد جمعیت سیر نزولی دارد. این اتفاق به رغم سیاست‌های تشویقی دولت نهم و دهم و همچنین تأکید مداوم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت است. در همین باره همکارم مهرداد قاسمفر در گفتگویی با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد پرسیده است که چه عوامل ساختاری اقتصادی در ایران این فرایند معکوس را توضیح می‌دهد.
جامعه ایران علارغم هر افت و خیزی که داره، جامعه در حال گذر به سمت جامعه امروزی و مدرنه. از منظر اقتصادی و به طور ساختاری این کاسته شدن از نرخ جمعیت جزی از این فرایند تاریخیه. همون گونه که داده‌های آماری هم نشان میده، الان چیزی نزدیک به 70% جمعیت در شهرها متمرکز شده که عمدتاً در بخش خدمات فعال هستند و این طبقه متوسط نوین رو گسترش میده. این طبقه دارای سبک زندگی خاص خودشه که با زندگی سنتی تفاوت داره. اندازه و شکل خانواده هم در همین چارچوب دگرگون میشه.
بر اساس آمار بعضی از استانها مثل کهگیلوی بویراحمد، سیستان بلوچستان و همینطور خراسان رضوی بیشترین نرخ تولد رو دارن و استانهای مثل گیلان و مازندران و تهران کمترین رو. علت این تفاوت چی هست بین این
این آمار تایید همون مطلبیه که اومدی، به این معنا که مناطقی که از توسعه یافتگی برخوردارن علارغم دسترسی به سطح زندگی بالا و درآمد بالا دارای نرخ جمعیت کمتری هستن، حال اون که مناطقی که توسعه یافتگی در اونها کمتر دارای نرخ رشد جمعیت بیشتری هستن. این آمار رو اگه مقایسه کنیم با جمعیت در سایر شهرهای بزرگ و توسعه یافته دنیا، نوع شباهت میان اونها میبینیم، یعنی اینکه اندازه خانوار کوچک میشه و والدین هر دو غالبا در بخش خدمات شاغل هستن، سطح درآمد آموزش هم بالا میره.
خب شما به نقش عوامل بلند مدت ساختاری در کاهش جمعیت اشاره کردین، عوامل کوتاه مدت اقتصادی چقدر نقش دارن؟
اقتصاد خانواده در ایران امروز زیر فشار تورم و بیکاری از سوی و پیدایش الگوهای مناسبتر و امروزی تر که فردیت و کیفیت زندگی در اون مهمه اهمیت میده، به همین دلیل هم زیر بار الگوهای کهن نمیره این خانواده. جامعه شهری هرچند امکانات زندگی رو به هر حال با این تورم و بیکاری امکاناتش کمتر میشه و هزینه زندگی رو بالا میبره، ولی علارغم این قضیه الگوهای نو رو انتخاب میکنه به این دلیل که مناسب تره. بنابراین ما یه عقلانیت خانواده داریم در اینجا که برخلاف عقلانیت آمرانه حکومتی و خانواده رو به گونه دیگه سازماندهی میکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. وزارت امور خارجه برزیل روز یکشنبه نگرانی عمیق خود را از آنچه رصد و جمع‌آوری اطلاعات شهروندانش به دست سازوکارهای امنیتی آمریکا توصیف کرده اعلام کرد و در این مورد از واشنگتن توضیح خواست. در همین حال اداره امنیت ملی آمریکا اعلام کرد در این مورد به برزیل از کانال‌های دیپلماتیک پاسخ خواهد داد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
نگرانی عمیق برزیل که آنتونیو پاتریوتا وزیر خارجه این کشور از آن سخنرانده واکنشی است به گزارش‌های منتشر شده در برخی روزنامه‌های برزیلی در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا اطلاعات تلفنی و ایمیلی برزیلی‌ها را رصد و جمع‌آوری می‌کرده است. با این حساب بحث بین‌المللی بر سر اسنادی که ادوارد اسنودن کارمند پیشین اداره امنیت ملی آمریکا در مورد شنود و ردیابی گسترده اطلاعات شهروندان از سوی آمریکا منتشر کرده، بار دیگر واکنش کشورها را در پی داشت. آنتونیو پاتریوتا وزیر خارجه برزیل میگوید دولت مطبوع او از واشنگتن خواسته است تا در این مورد توضیح دهد. بنابر گزارش‌ها، دین چاوز سخنگوی سفارت آمریکا در برزیل گفته است که دیپلمات‌های آمریکایی در برزیل در این مورد اظهار نظری نخواهند کرد. در همین حال اداره امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام داشت دولت آمریکا هیچ گونه پاسخی در این زمینه را از طریق رسانه‌ها و علنی اعلام نخواهد کرد و فقط از کانال‌های دیپلماتیک به پرسش‌های برزیل پاسخ خواهد داد. اداره امنیت ملی آمریکا پیشتر پاسخ مشابهی نیز به اتحادیه اروپا داده بود. گزارش رصد اطلاعاتی برزیلی‌ها به دست آمریکا را روزنامه پرخواننده او گلوبو چاپ برزیل منتشر کرده است. او گلوبو میگوید اطلاعات در این مورد بر پایه اسنادی است که ادوارد اسنودن برملا ساخته. بر اساس این اسناد سازمان امنیت ملی آمریکا طی 4 سال پی در پی وارد شبکه مخابراتی برزیل شده و ایمیل ها و تماس های تلفنی 2 تا 3 میلیون شهروند برزیلی را جمع آوری کرده است. قبل از این کشورهای حوزه اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان و ایتالیا در مورد انتشار گزارش های مشابهی نگرانی خود را ابراز کرده بودند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت که جمع آوری این اطلاعات در حفظ امنیت شهروندان آمریکایی نقش مهمی داشته است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که سازمان‌های امنیتی کشورهای دیگر جهان نیز در تلاشند بدانند در اطرافشان چه می‌گذرد تا درک بهتری از اوضاع داشته باشند. ادوارد اسنودن، کسی که این اسناد را برای بار اول منتشر کرد، هنگام افشای این اسناد در هنگ کنگ به سر می‌برد. وی سپس به روسیه رفت و اکنون در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو است. اسنودن که برایش در آمریکا پرونده امنیتی گشوده شده و ایالات متحده در پی استرداد اوست، از چندین کشور جهان درخواست پناهندگی کرده. هرچند اکثر کشورها از اعطای پناهندگی به اسنودن سرباز زدند، اما طی روزهای گذشته ونزوئلا و نیکاراگوئه آمادگی خود را برای دادن پناهندگی به اسنودن اعلام کردند.
کیانه منفی گزارش می‌داد. شرکت هواپیمایی آسیانا متعلق به کره جنوبی اعلام کرد خلبان هواپیمایی بوئینگ 777 سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزش این هواپیما را به پایان نبرده بود. بر اساس این گزارش خلبان این هواپیما با وجود داشتن بیش از 10,000 ساعت سابقه پرواز و تجربه فراوان بر روی هواپیماهای بوئینگ 747 و 737 با هواپیمای بوئینگ 777 اما بیش از 43 ساعت پرواز نکرده بود و هنوز در دوره آموزش این نوع هواپیما به سر می برد. بر اساس اطلاعات جعبه سیاه، سرعت هواپیما در زمان فرود کمتر از حد لازم بوده و خلبان هواپیما چند ثانیه قبل از سقوط تصمیم می گیرد دوباره اوج بگیرد، اما دم هواپیما به زمین می گیرد و هواپیما دچار سانحه می شود. با این حال هنوز نتیجه گیری رسمی در مورد علل این سانحه اعلام نشده است. این هواپیما با 307 سرنشین روز شنبه از شانگهای رهسپار سان فرانسیسکو بود. در این سانحه 2 نوجوان چینی کشته و 10 نفر زخمی شدند. شنوندگان عزیز رادیو فردا، نذارید حرفی نگفته باقی بمونه. از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و دیدگاهاتون رو از طریق تریبون آزادی که رادیو فردا در اختیارتون میذاره با دیگران در میان بگذارید و به خاطر بسپارید که دیدگاه‌های شما بخشی جدا نشدنی از پوشش خبری رادیو فرداست. 201-202-828-72-22 20 شب و روز در اختیارتونه.